ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. روسیه پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای تعلیق حملات عربستان به عدن ارائه داد. به دستور نخست وزیر عراق شبه نظامیان شیعه تکریت را ترک می‌کنند. حسن روحانی می‌گوید وحدت داخلی می‌تواند توان ایران را در مذاکرات برای توافق نهایی هسته‌ای افزایش دهد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم که چند دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه دریچه خواهید بود. روسیه روز شنبه پیشنویس قطعنامه‌ای را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه داد که در آن از عربستان خواسته میشود حملات هوایی به شهر عدن در جنوب یمن را برای تخلیه خارجیان به تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این قطعنامه به مدت این تعلیق اشاره نشده و تنها خواستار توقف مرتب و اجباری در حملات شده است. نیروی ائتلاف به رهبری عربستان 10 روز است که به حملات هوایی علیه مواضع شبه نظامیان شیعه حوثی در عدن دست زده است. روسیه پیشتر مخالفت خود را با مداخله عربستان در یمن اعلام کرده بود. از سوی دیگر دیپلمات‌های بریتانیایی در سازمان ملل متحد با حمایت از اقدامات عربستان در یمن گفتند که این مداخله به درخواست عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری قانونی این کشور انجام می‌گیرد و تنها راه خروج از بحران بازگشت طرفین به مذاکره است. مقام‌های شهر تکریت در عراق می‌گویند خروج شبه نظامیان شیعه از این شهر و استقرار آنها در حومه‌های آن آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها خروج شبه نظامیان شیعه پس از دیدار حیدر العبادی نخست وزیر عراق و مقام‌های استان صلاح الدین از روز شنبه آغاز شده است. دولت عراق هفته گذشته اعلام کرد که شهر تکریت را با کمک شبه نظامیان شیعه از گروه حکومت اسلامی یا داعش پس گرفته است. اما پس از آن گزارش‌های در مورد غارت و تخریب اموال در این شهر انتشار یافت. برخی از مسئولان استان صلاح الدین شبه نظامیان شیعه را مسئول این وضعیت معرفی کردند. نخست وزیر عراق چند روز پیش دستور بازداشت غارتگران را صادر کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته است وحدت و انسجام داخلی می تواند باعث افزایش توان ایران در مراحل بعدی مذاکرات هسته‌ای برای دست یافتن به توافق نهایی شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای روحانی روز شنبه در دیدار نوروزی با جمعی از وزرا و مدیران دولت خود خواهان وحدت داخلی در این مورد شده است. به دنبال اعلام رسیدن ایران و گروه 5+1 به تفاهم بر سر کلیات قرار است دو طرف تا 31 ماه ژوئیه 9 تیر ماه درباره جزئیات آن مذاکره کنند تا به توافقی نهایی دست یابند. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه دیپلماسی را بهترین گزینه در مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای اوباما که 2 روز پس از امضای توافق سیاسی لوزان بین ایران و گروه 5+1 سخن می‌گفت، افزود به عنوان رئیس جمهور و فرمانده کل قوا قویاً به این موضوع اعتقاد دارد. او در سخنرانی هفتگی خود همچنین گفت اگر ایران تقلب کند متوجه خواهیم شد و اگر به موضوعی مشکوک شویم درباره آن بازرسی خواهیم کرد. آقای اوباما گفت مبنای این توافق اعتماد نیست بلکه راستی آزمایی های بی سابقه است. و نوبت میرسه به برنامه دریچه، برنامه حقوق بشری هفتگی رادیو فردا که کاریست از مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع میکنیم با جدیدترین گزارش سازمان عفو بین الملل درباره شمار اعدام ها در جهان. بر اساس این گزارش تعداد کل اعدام ها در 22 کشور جهان در سال 2014 میلادی 607 مورد بوده که نسبت به سال قبل از آن کاهشی 22% داشته، اما ایران همچنان در صدر فهرست قرار گرفته. در گزارش عفو بین الملل آمده در سال گذشته میلادی بیش از 740 تن در ایران اعدام شدند که تنها 289 مورد آن توسط قوه قضاییه ایران یا رسانه‌های رسمی اعلام شده. 454 اعدام هم توسط منابع قابل اعتماد سازمان عفو بین الملل تایید شده. بر اساس این گزارش دست کم 14 مورد از این اعدام ها برای افرادی اجرا شده که در زمان ارتکاب جرم زیر سن قانونی بودند. عفو بین الملل ضمن انتقاد از روند دادرسی ها در ایران بسیاری از این اعدام ها را مغایر با تعهدات ایران در چارچوب کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک ارزیابی کرده است. بهاره دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل در این باره میگوید:
سازمان عفو بین الملل با مجازات اعدام در هر شرایطی برای هر جرمی مخالف است. ایران باید بر اساس تعهداتش در جهت الغای کامل مجازات اعدام قدم برداره. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست. یک بار دیگه بعد از چین میبینیم که ایران مقام دوم رو داره در اجرای مجازات اعدام. مقامات ایران همچنان اشاره میکنن به مسئله بازدارندگی مجازات اعدام و اینکه راه مبارزه با جرایم خشونت‌آمیز اعدام هست. تا به حال هیچ شواهد قانع کننده دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است. به علاوه این که در بسیاری موارد مجازات اعدام یک پاسخ خشونت‌آمیز هست به یک مسئله که یک چرخه‌ای از خشونت رو ایجاد می‌کنه که بسیار سخته که متوقفش کنیم. مسئله این بسیار نگران کننده دیگه که باید بهش توجه بکنیم اینه که نه تنها ایران در همچنین سطحی مجازات اعدام رو اجرا می‌کنه، بلکه بسیاری از این محکومیت‌ها در نتیجه دادرسی‌های بسیار ناعادلانه هستند. بسیاری از متهمین در چند ماه اولیه بعد از بازداشت در انفرادی هستند، دسترسی به وکیل ندارن، حق تماس با خارج از زندان رو ندارن. بنابراین نهایتا بعد از یک همچین دادرسی کسی محکوم به اعدام میشه و اون حکم اجرا میشه.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم در جدیدترین گزارشش با بیان اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران طی سال گذشته بدتر از سالهای قبل شده، شمار اعدام‌ها در ایران را در سال گذشته بیش از 750 مورد اعلام کرد، رقمی که به گفته او طی 12 سال گذشته بی سابقه بوده. اما آنطور که احمد شهید و سایر نهادهای حقوق بشری میگویند، دست کم نیمی از اعدام‌ها در ایران به جرایم مواد مخدری مربوط می‌شود، جرمی که به گفته این نهادها برابر قوانین جهانی جرم بزرگ و جدی محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. بهاره دیویس پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل:
بیشتر این اعدام ها هم بر اساس تحقیقاتی که ما انجام دادیم و هم بر اساس گفته های خود مقامات ایرانی مربوط به جرم مواد مخدر هست. مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدی ترین جرائم یا سنگین ترین جرائم قرار میگیرن و اونها جرائمی هستن که اشاره میکنن به رفتاری که یک نتیجه مرگبار داره.
مصطفی عزیزی، نویسنده و تهیه کننده پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به گفته نزدیکانش چند روزی پس از بازگشتش از کانادا به ایران در تاریخ 12 بهمن ماه سال 93 در تهران بازداشت شده و همکنون در بند 8 زندان اوین نگهداری می شود. پس از گذشت نزدیک به 2 ماه که از بازداشت این نویسنده می‌گذرد، هنوز برایش دادگاهی تشکیل نشده و آنطور که نزدیکانش می‌گویند، اتهام مصطفی عزیزی توهین به آیت الله خمینی، توهین به رهبر ایران و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. خبرگزاری تسنیم به نقل از وکیل جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که در ایران زندانی است، خبرهای منتشر شده درباره آزادی موکلش با عفو آیت الله خامنه ای را تکذیب کرد.
همزمان خبرگزاری ایرنا هم به نقل از یک منبع آگاه قضایی اعلام کرد که جیسون رضاییان به زودی محاکمه می شود و نتیجه پرونده او پس از اتمام دادرسیش اعلام خواهد شد. جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران 31 تیر ماه 93 به همراه همسرش یگانه صالحی بازداشت شد. خانم صالحی مهر ماه گذشته با قرار وثیقه آزاد شد، اما آقای رضاییان به دنبال تمدید قرار بازداشتش همچنان در زندان است. برخی از مقام‌های قضایی ایران اتهام جیسون رضاییان را امنیتی توصیف کردند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
آقای جیسون رضاییان همچنان به عنوان تنها روزنامه‌نگار خارجی که این مدت طولانی در زندان مانده است و قربانی بدبستان‌های دیپلماتیک و سیاسی میان ایران و جمهوری اسلامی است. بنابراین اگر این روزنامه‌نگار به این گونه است، دیگر روزنامه‌نگارانی که دارای ملیت خارجی نیستند در ایران اما از این بی‌قانونی یا ناعادلانه بودن نوع برخورد با آنها در رنجند و بهای سنگینی برای آن می‌پردازند.
خانواده سعید متین‌پور روزنامه‌نگار اهل استان آذربایجان شرقی هم به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفتند که او همچنان در زندان مرکزی زنجان نگهداری می‌شود و مسئولان قضایی نه با مرخصی نوروزی او موافقت کردند نه با مرخصی استعلاجیش. سعید متین‌پور از 5 سال پیش زندانی است و به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با بیگانگان به 8 سال زندان محکوم شده است. اما به جز سعید متین‌پور به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران همکنون با بیش از 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی سومین زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رضا معینی
همکنون در ایران 19 روزنامه نگار زندانی هستند. تعداد وبنگاران بازداشت شده همکنون نزدیک به 37 نفر. واقعیت این است که بسیاری از دستگیر شدگان سالهای پیش و به ویژه پس از رویدادهای 1388 همچنان در زندانند با احکام سنگین و در وضعیتی بسیار نامناسب. در طی 20 سال گذشته ما میتونیم ببینیم که مثلا اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی یا توهین به مسئولی یا نشر اکاذیب که در اصل قاطی کردن بخش هایی از اتهامات سیاسی بدون آنکه نام از آن ببرند و به نوعی سرپوش گذاشتن بر بی حقی و بی حقوقی روزنامه نگارانی که بازداشت می شوند.
خبرها از ایران حاکی است. قنچه قوامی شهروند ایرانی بریتانیایی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 10 میلیون تومان جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد. وزارت خارجه بریتانیا هفته پیش اعلام کرد قنچه قوامی که سال گذشته در اعتراض‌ها به ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها بازداشت شده بود، بخشیده شده. قنچه قوامی 30 خرداد ماه سال گذشته در روز مسابقه والیبال ایران و ایتالیا در مقابل ورزشگاه آزادی بازداشت شد. او پس از ساعاتی آزاد شد، اما روز 9 تیر ماه مجدداً بازداشت شد و حدود 5 ماه زندانی بود. بهرام حسنی نژاد دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو در استان یزد از صدور حکم زندان و شلاق برای 5 تن از کارگران این معدن خبر داد که به گفته او حکم شلاق این افراد به دلیل سن و سالشان و عدم سابقه کیفری به جزای نقدی و حکم 1 سال حبس تعزیریشان نیز به 5 سال حبس تعلیقی تبدیل شده. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این 5 کارگر معدن چادرملو به اخلال در نظم و آسایش عمومی متهم شدند. شماری از کارگران معدن چادرملو سال گذشته خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و افزایش کارانه ها شده و دست به اعتصاب زده بودند. منابع کارگری از ادامه بازداشت کوروش بخشنده فعال کارگری خبر می‌دهند. این عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری روز 16 اسفند ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و علت بازداشت و اتهامش تاکنون اعلام نشده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
صدای رادیو فرداست.